اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد صور جواز بیع وقف بود. رسیدیم به صورت دوم. صورت دوم جایی بود که مال وقف خراب بشه به گونه ای که از انتفاع معتدم به ها ساقط بشه. یه توضیح اضافه کردیم، گفتیم مراد از انتفاع معتدم به ها به حسب حال اون عینی هست که مد نظر ما هست، به حسب حال اون عینی است که وقف شده. چون گاهی موقع‌ها یه فایده‌ای به نسبت به یه عینی معتدم به ها هست ولی نسبت به یه عینی معتدم به ها نیست. مثال می‌زدیم، می‌گفتیم مثلا شما یه زمینی که 10 میلیارد ارزشش هست، این زمین رو اگر که اجاره بدید ماهی 200 تومان بهتون بدن، این ماهی 200 تومان معتدم به ها نیست. الان در شرایط فعلی عرفاً میگن شما اصلا اجاره ای نگرفتید، شما منفعتی از این خونه به دست نیاوردید. ولی اگه یه نفر یه خودکار 3000 تومانی بخره، اینو هر روز اجاره بده به طلابی که خودکار ندارن، در آخر ماه هم 200000 تومان در بیاره، میگن عجب چه سود خوبی داشت که 3 تومان خودکار خریده 200 تومان کاسبی کرده اجاره گرفته در ماه. پس 200 تومان یه جایی معتدم به ها حساب میشه، یه جایی نمیشه، به حسب حال اون عینی که وقف شده باید در نظر بگیریم. اینو تذکر دادیم جلسه قبل. حالا اگر که یه شیئی رو وقف کردن، این خراب شده، اون منفعت اولیه رو نداره و منفعتش اونقدر کم شده، نمیگیم نداره ها، ولی اونقدر کم شده که دیگه معتدم به ها به حساب نمیاد، اینو گفتن که عده‌ای بیعش جائز میشه. مرحوم شیخ فرمودن که در مقابل قول دیگری داریم که میگه بیعش جائز نیست. وجه قولی که میگه بیع جائز نیست اینه که ما مقتضی برای منع داریم، یعنی ادله منع کننده از بیع مال وقف داریم، و دلیلی که بیاد بگه این مورد از اون ادله خارج شدن نداریم. بعد مرحوم شیخ فرمودن که ظاهر کلمات مشهور هم همینه. چرا؟ چون مشهور اومدن فرمودن که مال وقف رو اگر لا یجدی نفعن، یعنی هیچ نفعی نداشته باشه، بفروش، و الا نفروش. تو ما نهنفی اینجور نیست که لا یجدی نفعن، هیچ نفعی نداشته باشه، چون یه ذره نفع داره در ما نهنفی پس نباید بفروشیم. پس مشهورم قائل به عدم جواز بیع شدن در این صورت. بعد اومدیم کلام مشهور رو توجیه کردیم، گفتیم بعید نیست که با اللهم الا ان یقال، بعید نیست که مشهور موقعی که میگن لا یجدی نفعن منظورشون این نباشه که دیگه هیچ نفعی نداشته باشه. شاید منظور مشهور اینه که نفع معتدم به ها نداشته باشه. پس مشهور میگن اگر نفع معتدم به ها نداشت بفروش، اگر نفع معتدم به ها داشت نفروش. حالا اونجایی که میگن بفروش دو حالت داریم، یا اصلا نفعی نداره یا نفع داره خیلی کمه، معتدم به ها نیست. این شد کلام مشهور. بعد فرمودن تو همین فرض جناب سید مرتضی و سید ابوالمکارم ابن زهره ادعای اجماع هم کردن. خب حالا نوبت میرسه به مرحوم شیخ که قضاوت کنن. ایشون میفرمان که آقا به نظر ما یه ادله ای داریم که سفت و سخت دارن به ما میگن بیع وقف جائز نیست. لا یجوز شراء الوقف اطلاق داره. یه دلیلای دیگه هم داریم، میگه الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، که اونم اقتضای عدم جواز بیع میکرد. ما بخوایم از این ادله خارج بشیم احتیاج به یه دلیل مخصص داریم. اون دلیل مخصص ما چی باشه که ما بخوایم دست از اونها برداریم؟ همین ادعای اجماعی که سید مرتضی داشتن دیگه، یا ادعای شهرتی که خود مرحوم شیخ فرمودن مشهور نظرشون اینه. ما بخوایم از ادله مانع خارج بشیم، از اون ادله‌ای که میگن بیع وقف جائز نیست خارج بشیم، بگیم تو این صورت دوم جائزه، دلیل میخوایم. تنها دلیلی که میتونیم اقامه کنیم چیه؟ همین اجماع یا شهرته. مرحوم شیخ میفرمان این اجماع و شهرت اینجا به ما کمک نمیکنه، نمیاد به ما کمک کنه که از عمومات من خارج بشیم. چرا این اجماع و شهرت؟ مگه این اجماع و شهرت چه مشکلی دارن؟ حالا صرف نظر از این که ما آیا شهرت رو قبول داریم یا نه، اجماع منقول رو قبول داریم یا نه، صرف نظر از همه این حرفا، این اجماع ثابت نیست. ما با اللهم الا ان یقال ثابت کردیم. اولش گفتیم ظاهر کلمات مشهور اینه که در جایی که اصلا نفع نداریم بفروش، اگه یه ذره نفع داشتیم نفروش. بعد گفتیم بعید نیست که مراد مشهور از نفع نداشتن این نیست که اصلا نداشته باشه، منظورشون نفع معتدم به ها باشه. پس اومدیم با اللهم الا ایقال گفتیم بعید نیست که مراد از کلام مشهور یا مجمعین این باشه که تو این صورت به جایزه، ولی این ثابت نشده، این دقیق نیست، این یه احتمال بود که فقط مطرح کردیم. اجماع، شهرت، اینا دلیل لبی هن. اگه قدر متیقنی داشت میگیریم، و الا تو مواردی که شک داریم اجماع شاملش میشه یا نه نمیتونیم به اجماع توسل کنیم. پس این اجماع قدر متیقنش جاییه که اصلا نفعی نباشه، ولی اگه یه ذره نفع بود شک داریم اون شهرت یا اجماع شامل اون میشود یا نمیشود، شک داشتیم دیگه نمیتونیم به اون تمسک کنیم و از عموماتی که میگفتن مال وقف رو نفروشید خارج بشیم. این از بعدش هم ایشون یه چند تا مؤید برای منع میارن. میفرمان که ما وقتی نگاه میکنیم به کلمات متأخرین، ببینید یه نکته بهتون بگم، ما وقتی صحبت اجماع و شهرت میشه منظور اجماع و شهرت قدماست. متأخرین و متأخر المتأخرین اگر که اجماعی داشته باشن یا شهرتی بینشون منعقد بشه پیش ما قیمتی نداره. وقتی میگیم اجماع، اجماع قدما منظوره. وقتی میگیم شهرت، شهرت قدما منظوره. قدما یعنی که یعنی از اول اول قدیمین، ابن جنید و ابن ابی عقیل و اینا بگیرید تا بیاید جلوتر برسید به زمان شیخ طوسی. این حد فاصله از شیخ طوسی به قبل. شیخ طوسی متوفای چنده؟ 455 یا 8، حال من شک دارم، 450 خورده ایه، یعنی قرن پنجمه. تا شیخ طوسی رو ما قدما حساب میکنیم، بعدش میشن متأخرین. وقتی میگیم اجماع و شهرت، اجماع و شهرت قدما مراده، اجماع و شهرت متأخرین نیست. ولی اینجور هم نیست که حالا اجماع یا شهرت بین متأخرین بی ارزش باشه. بالاخره گاهی موقع ها همونم به ما یه کمکی میکنه. تو ما نحنفی این متأخرین اومدن با هم دیگه حالا اجماع یا شهرت بینشون منعقد هست برای اینکه مال وقف رو اگر کم فایده باشه نفروشید. خب این اجماعی که یا شهرتی که بین متأخرین هست، ولو ما ازش کشف قول معصوم نکنیم، ولی بالاخره اینا به زمان قدما نزدیکتر بودن دیگه. اگر اجماع قدما منعقد بود اینا با اون مخالفت نمی کردن. پس معلوم میشه از همین اجماع یا شهرت بین متأخرین ما میفهمیم بین قدما هم اجماعی نبوده. پس لااقل به عنوان یه مؤید میتونه به ما کمک کنه. چی؟ این که متأخرین اتفاق نظر دارن که مال وقف خراب شده اگه یه ذره منفعت داشته باشه بیعش جایز نیست. این هم از در نهایت مرحوم شیخ میفرمان بله، اگر یه جایی این مال وقف منفعتش اینقدر کم باشه که النادر کل معدوم به حساب بیاد، در این صورت دیگه بیعش جایزه. ما تا حالا مثال میزدیم، میگفتیم منفعت این زمین، منفعت این خونه به نسبت به خودش کم شده، به نسبت به خودش اصلا به حساب نمیاد، ولی بالاخره خودش کل معدوم نیست. شما 200,000 تومان دارید در ماه میگیرید، با 200,000 تومان دوتا شونه تخم مرغ به اضافه یه نوشابه خانواده میشه خرید. اما اگر که در مقابل این خونه فقط یه 500 تا تکتومانی بهتون بدن، نمیگیم اصلا منفعت نداره، بالاخره 500 تا تکتومانی هم نمیدونم چیزی در مقابلش میدن یا نه، قدیم میگفتیم آدامس دیگه، حالا آدامس هم نمیدن، ولی حالا در مقابل 500 تا تکتومانی یه دونه از این شکلات های همون شکلات هم الان گرونتر، این تافیا که پیچیده تو پاکت، از اونا لااقل در مقابلش میدن. نمیشه گفت اصلا منفعت نداره، ولی این منفعت دیگه که نادر کل معدومه. ایشون میفهمن اگه اینجوری باشه دیگه بیعش جایز نیست، هست. اگه منفعت کل عدم باشه، انگار هیچ منفعتی نداره، دیگه میتونید بفروشید، این صورت بیعش جایزه. دلیلش هم حالا بعدن میگیم. عبارت رو دقت کنید یه ذره بخونیم برسیم به دلیل این مطلب. فرمودن که فظاهر و دخول و صورت المذکوره فی اطلاق کلام کل من سوق البی عند خرابهی به حیث لا یجدی نفعن. میفرمان ظاهر دخول این صورت مذکوره است، صورتی که ذکر کردیم، یعنی همین فرض دوم. چی؟ صورت دوم از موارد جواز بیع وقف، جایی که نفع وجود داره ولی معتدم به نیست به حسب اون عین. ظاهر اینه که داخل از این صورت در اطلاق کلمات کسانی که اجازه دادن بیع رو موقعی خراب شدن، به طوری که لایجدی نفعن، یعنی مشهور که میگن اگر خراب شد به حیث لایجدی نفعن میتونی بفروشی، اطلاق کلامشون شامل این صورت منفعت غیر معتدم به ها هم میشود. فظاهر و یشمله الاجماع المدعا فی الانتصار و القنیه، این صورت دوم رو شامل می شود اجماعی که ادعا شده در انتصار و قنیه بر جواز بی در فرض عدم نفع. بعدشون می فرمان درست همه این حرفا، اما اینا همش فظاهره، همش احتماله، دقیق و قطعی نیست. ما اولش گفتیم ظاهر کلمات مجمعین اینه که مشهور اینه که فقط در جایی که اصلا نفع نیست بفروش، بعد اومدیم گفتیم حالا شاید هم مراد این باشه، پس اینا همش احتمال شد. لکن الخروج به ذالک، اما خروج به وسیله این اجماع و شهرت، این اجماع و شهرتی که اصلش ثابت نیست برا ما، یعنی ثابت نیست شمولش نسبت به ما نحنفی، خروج به وسیله این اجماع و شهرت ان عموم ادله وجوب العمل به مقتضا وقف الواقف الذي هو حبس العين و عموم قوله علیه السلام لا يجوز شراء الوقف مشکل. اگه بخوایم خارج بشیم با این اجماع و شهرت از عموم ادله من مشکله. آقا ادله من چیا بودن؟ دو تا روایت رو هی ما تکرار میکنیم، یکی لا يجوز شراء الوقف که واضحه، یکی هم اون دلیلی که میگفت الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها. این الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها حرفش این بود، میگفت آقا وقتی زید یه مالی رو وقف کرده گفته الی یوم القیامه، باید شما بر اساس وقفنامه عمل کنی، یعنی الی یوم القیامه پای وقفهشون بیستی. اگه گفتی میخوام بفروشم، یعنی پای وقفهشون نیستادی، به مقتضای وقفهشون عمل نکردی. وقوف رو باید به حسب نیت واقف، به حسب وقف واقف با اون عمل کرد. حالا این عبارتی که داریم دو تا عموم درش داریم، لکن الخروج به ذالک ان عمومه، یه خط پایین‌تر دوباره و عموم قولهی، درست شد؟ عموم دومو متن روایتو آوردن یه تیکشو، اما عموم اول متن روایتو نیوردن. منظور کدوم روایته؟ الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، اشاره کردن بهش، متنو نیوردن. عموم ادله وجوب عمل به مقتضای وقف واقف، ادله وجوب عمل به مقتضای وقف واقف چیا بودن؟ مهمترینش الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. خب و مقتضای وقف واقف چیه؟ الذی هو حبس العین، مقتضای واقفی که همان حبس عین است. ادله‌ای که میگفتن به مقتضای وقف واقف عمل کن، یعنی همون الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. از این ادله با این اجماع مشکوک ما خارج نمیتونیم بشیم. دلیل دومشون دیگه خود روایت رو یه تیکش رو آوردن و عموم قوله لا یجوز شراء الوقف. این دوتا روایت هر دوتاشو اول بحث وقت همون صفحه اول داشتیم اگر که مراجعه کنید. خب و یعید المنع، معید منعمون چیه؟ معید ما که منع میکنیم در صورت دوم. پس تا حالا صورت دوم رو به عنوان صور جوازبه مطرح کردیم، ولی نظر خودمون چیه؟ مخالفیم، ما قبول نداریم. دلیلمون بر من اشاره کردیم، مؤیدمون چیه؟ و یؤید المنع حکم اکثر من تأخر عن الشیخ بالمنع عن بیع النخله المنقلعه، تایید میکند من را حکم اکثر کسانی که از شیخ متأخرن به منع از بیع نخلی که کنده شده. این مثالو از خارج توضیح ندادم، یادم رفت، الان یه اشاره بکنم. آقا یه درخت نخل اینجا وسط مدرسه کاشتی، البته مدرسه زیر زمین داره، باغچه درست حسابی نداره که نخل بکنیم، حالا مثلا یه درخت نخلی کاشتیم، این درخت نخل خیلی قیمت داره، شاید ارزش یه درخت نخل 50-60 میلیون کمتر نباشه، حالا من دقیق نمیدونم، ولی خیلی ارزشمنده. شما دیدید گاهی نخل‌ها رو جابجا میکنن، مثلا تو این خیابون نخل نبوده، بخوایم من بکاریم 50 سال طول میکشه تا بزرگ شه، میرن یه نخل جای دیگه کاشته شده بزرگه برمیدارن منتقل میکنن. همین چند سال پیش میگفتن 20 میلیون، الان من نمیدونم ولی مطمئنم خیلی قیمت داره نخل. خب حالا این نخله که اینقدر قیمت داشت، یه نفر اومد و کند و انداختش رو زمین، دیگه خوش شد. درخت نخلی که کندن انداختن زمین خوش شده، این چقدر ارزش داره؟ هیچ. به چه درد میخوره؟ خورما میده؟ میشه جا به جاش کرد؟ هیچ. بشت. یکی آتیش بزنیم، آتیش بخوای بزنی که این چوبار برو تو بیابون تو جنگل مفت ورد و دیگه چه نیازیه بیای پول بدی نخله کنده شده بخری. یا فایده های دیگه ای هم میشه براش تصور کرد. مثلا یه جوبی هست میخوایم از روش رد بشیم، سخته. یه نهر بزرگیه اینجا، میخوایم بریم زمینامون رو آبیاری کنیم، سخته. این چوب نخله رو بیاریم بندازیم روی این جوبه یا نهره، وقتی میخوایم رد شیم مثالت پل از روش رد شیم. به این درد میخوره، به درد دیگه هم میخوره. یا مثلا یه سایبونی میخوایم بزنیم ماشینمون رو پارک میکنیم آفتاب نخوره. اونم نه، تو این خونه های امروزی کسی حاضر به این کارا نیست، میرن آهن میارن و از این حرفا. ولی حالا یه سایبون میخوایم بزنیم، بیایم این چوبه رو بذاریم روش یه چیزی پهن کنیم که سایبون بشه، ارزش آنچنانی نداره. پس اینو میتونیم مثال برای همین قسم دوم حساب کنیم، جایی که مال وقف خراب شده به گونه ای که منفعت داره ولی منفعت به نسبت به خود عین به حساب نمیاد. اینجا مرحوم شیخ چی فرمودن؟ مرحوم شیخ فرمودن بیعش جائزه. اما بعد از مرحوم شیخ اکثر کسانی که ورود کردن به این مسئله گفتن بیعش جائز نیست. پس ما میتونیم بگیم اکثر کسانی که بعد از شیخن در این صورت دوم قائل به عدم جواز بیعن، شهرت بین متأخرین. یه نکته کوچولو هم بگم که تو عبارت به مشکل بر نخورید. ابن ادریس و شیخ طوسی تو همین مسئله نخله با هم اختلاف نظر دارن. شیخ طوسی فرمودن بیعش جائز هست، ابن ادریس سفت و سخت گفته جائز نیست. بعد این برداشت شده که بین این دو نفر از نظر حکمی، از نظر مبنایی اختلافه. علامه حلی میفرمان که آقا نزاع بین شیخ طوسی و ابن ادریس نزاع لفظیه، یعنی بحثشون اختلاف سر موضوعه، در اصل حکم با هم اختلاف ندارن. هر دوتاشون میگن اگه اصلا منفعت نداشت بفروش، اگه یه ذره منفعت داشت نفروش. یکی منتها تو این مثال مرحوم شیخ یه فکری کردن، گفتن این نخله اصلا به درد نمیخوره، دوزار نمیارزه، هیچ منفعتی نداره، لذا گفتن یجوز و بیعو. ابن ادریس یه فکری کردن، گفتن میتونیم یه پل درست کنیم باش، بذاریم رجوب از روش رد شیم، پس یه ذره منفعت داره، لذا فرمودن لا یجوز. علامه میفرمان ابن ادریس و شیخ طوسی اینا با هم دیگه سر حکم اختلاف ندارن، توی موضوع اختلاف دارن، به تعبیر دیگر نزاعشون نزاع لفظیه. حالا اینا رو کار نداریم، این الان محل بحث ما نیست، بعداً باید سر این قضیه بحث کنیم. فقط منباب این که عبارت واضح بشه، چون تو عبارت یه داخل پرانتز یه نکته گفتن، اینو توضیح دادم. اصل کلام ما، حرف ما الان اینه که مشهور بین متأخرین چیه تو این فرع دوم؟ جواز یا عدم جواز؟ عدم جواز. ای خدا، و یؤید المن حکم اکثر من تأخر عن شیخ بالمنع عن بیع النخلة منقلعه، تایید میکند من را، ما که گفتیم نفروش، تایید میکند من را حکم اکثر کسانی که متأخر از شیخ طوسی هستند به اینکه ممنوع است یا منع کردن از بیع نخلهی که کنده شده، درخت نخلی که از زمین درش آوردن خوش شده، بناهن علا جواد چی؟ مفهوم چی کجا؟ خب خب حالا چه اشکال داره مفعول مقدم بشه؟
دلیل خاصی نداره اینجا بزنید. جرم معلول رو چه چیزی نیست؟
ببین تقدیم و محقق و تأخیر اینا حالا همیشه که فایدهش هست نیست، فواید دیگه‌ای هم داره. گاهی موقع ها ما مفعول برامون مشخصه. الان نمیخوام من برای شما مفعول رو توضیح بدم، میخوام فاعل رو توضیح بدم. لذا مفعول اول سریع اشاره میکنم، فاعل رو مفصل دم. الان مثلا یؤید المن کی؟ برامون مهمه که کی تایید کرده، لذا میگیم حکم اکثر من تأخرن. حالا اگه همه اینا رو میگفتیم، میگفتیم یؤید و حکم اکثر من تأخرن شیخ، آخر کار میگفتیم المنعه، خیلی وجهی نداشت. این که من و زودتر گفتیم برای اینکه بتونیم فاعل رو که محل کلام ماست میخوایم توضیح بدیم، زمینه فراهم بشه بیشتر توضیح بدیم. حال گذشته از اون، حال تو ادبیات هم نگفتن اشکال داره، صریحا میگن میشه مفعول زودتر بیاری فاعل رو، رتبتا فاعل مقدمه ولی این رتبه مراعاتش وجوب نداره. تأیید میکند من را حکم اکثر کسانی که متأخرن از شیخ به چی؟ حکمشون به چی؟ این بل من متعلقه به حکمه، حکم کردن به من از بیع نخلهی که منقلعه هست. چطور این تایید میکنه؟ بناءً علی جواز الانتفاع بها فی وجوه اخرى. این در صورتی مؤید ماست که بنابراین فرض که جائز باشد انتفاع به اون نخله در وجوه دیگری که تسقیف مثل سقف زدن و جعلها جسرن و اینکه اون رو پل قرار بدیم و نحو ذلک و مانند اینها. پس این تایید در چه صورتی است؟ بناءً علی جواز الانتفاع، در فرضی که انتفاع بش. ممکنه یکی بگه آقا الان در زمان حاضر نخله منقلعه هیچ انتفاعی به معنای واقعی ندارد. خب این دیگه معید ما نمیشه، در صورتی معید میشه بناءً علی جواز الانتفاع بها. بعد میفرمان بل ظاهر المختلف، بلکه ظاهر کتاب مختلف علامه هلی اینه که الاتفاق علی المن، یعنی بین متأخرین ما اتفاق نظر داریم بر من. داخل پرانتز توضیح میدن چطور اتفاق نظر داریم در حالی که شیخ طوسی ادعای جواز بیع کردن. میفرمان حیث جعل النزاع بین الشیخ والهلی لفظی، یا از آنجا که علامه نزاع بین شیخ و هلی رو نزاع لفظی قرار دادن، حیث نزل تجویز الشیخ على صورت عدم امکان الانتفاع بهی منفعتا اخرى، از آنجا که علامه تنزیل کردن اجازه دادن شیخ را نسبت به بی بر فرضی که بر صورتی که امکان انتفاع به اون در منفعت دیگر نیست. یعنی گفتن شیخ که میگه یجوز و بیعهو، منظورش جاییه که هیچ منفعتی نیست، یا چون شیخ خیال کرده تو این مثال هیچ منفعتی نیست گفته یجوز و بیعهو. شیخ هم اگه میدیدن اینجا منفعتی ذره هست نمیفرمودن یجوز و بیعهو. پس علامه میخواد بگه شیخ و ابن ادریس و همه قائل به جواز، قائل به امتناع بی هستند. پس پرانتز رو دیگه ول میکنیم، ظاهر مختلف اتفاق است، اتفاق علماست بر من. اذا حصل فيه انتفاع ولو قليلا، اگر حاصل بشه در اون یه انتفاعی ولو اون انتفاع قلیل باشد، کما یظهر من التمثيل بجعله جسرا، کما اینکه فرض انتفاع قلیلا رو ما میتونیم از تمثيل به جسر استفاده کنیم. وقتی مثال میزنن به جسر یعنی فایده داره ولی فایده خیلی قلیله. جسر که میگن شما جسرهای امروزی، این پلهای امروزی به ذهنتون نیاد که خیلی انتفاع داره. من اون منظورشون از جسر همین پلهاییه که یه جوب آب میخوان از روش رد شن برن آبیاری، برای اینکه مثلا یه متر و نیم مثلا پهناشه یه نخل خرما یا دو تا تیکه نخل میندازن کنار هم از روش رد میشن. این منظوره، این انتفاع خیلی قلیلی به حساب میاد. پس از همین تمثیل به جسم میفهمیم که مرادشون از انتفاع خیلی جزئیه، نه انتفاع قابل توجه. خب اینم از این چجوری من رو تایید میکنه؟ تاییدش از این جهت هست که آقا شهرت بین متأخرین یا اجماع بین متأخرین قیمت چندانی نداره که ما بخوایم بر اساسش فتوا بدیم، ولی لااقل کشف میکنه که مسئله بین قدما برخلاف این اجماع نداشتیم. اگر قدما اجماع داشتن بر جواز، متأخرین نمی اومدن اجماع کنن بر عدم جواز. متأخرین بالاخره ناظر به فتاوای قدما بودن. معلوم میشه اون اجماعی که نسبت به قدما ادعا شد یا شهرتی که بین قدما ادعا شد شمولش نسبت به ما نحن فیه واضح نبود. نعم لو کان قلیلا فی القایه بحیث و یلحق و بالمعدوم امکن الحکم بالجواز. بله آقا اگر که فایده اونقدر کم باشه، که ملحق به معدوم بشه، النادر که المعدوم باشه، مثلا شما یه زمین 10 میلیاردی دارید اینو بدید اجاره، برجی 500 تومن، برجی 1000 تومن به شما اجاره بدن، 500 تا تک تومنی و 1000 تومن منفعت هست ولی منفعت ناچیزه، اصلا به حساب نمیاد، نمیگن اصلا، عرف میگه این زمین برای تو هیچ منفعتی نداشت، نه حتی به حسب این، به حسب این اینم در نظر نگیری بازم میگه برای شما منفعت نداشت. اگر اینجوری بوده باشه ایشون میفرمان که ممکنه که ما حکم کنیم به جواز بی. پس محل کلام ما در صورت دوم جایی بود که این این به حسب حال خودش منفعت نداره، حالا ممکنه منفعت داشته باشه فی الجمله منفعت قابل توجهی ولی به حسب این به حساب نیاد، ممکنه اصلا فی نفسه این منفعت حتی اگه اینم در نظر نگیریم به حساب نیاد. اون جایی که منفعت فی نفسه قابل توجهه اما به حسب این به چش نمیاد، ما گفتیم جائز نیست. اما اگر منفعت فی نفسه، حتی اگر خود اینم در نظر نگیریم، منفعت خودش خیلی کمه، 500 تا تک تومانیه، 1000 تومانه، این دیگه خیلی کمه، فی نفسه به چش نمیاد. این جور جاها ایشون میفرمان یجوز و بیعه. چرا؟ مگه لا یجوز و شراء الوقف نداشتیم؟ لا یجوز و شراء الوقف چی میگفت به ما؟ یا مگه خدمتون عرض بشه که اون دلیل الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها نداشتیم؟ چرا اگر منفعت خیلی کم شد، ان نادر کل معدوم شد، شما قائل به جواز میشید؟ مرحوم شیخ میفرمان که آقا این دوتا دلیلی که شما میگید انصراف دارن از جایی که هیچ منفعتی نبوده باشد. لا یجوز و شراء الوقف درسته که اطلاق داره، لا یجوز و مطلقا فی جمیع الحالات، مال وقف و فی جمیع الحالات اطلاقش میگه نفروش، اما این اطلاق انصراف داره به اون حالتی که بالاخره یه فایده ای داره. اون حالتی که فایده معتدم به اصلا نداره، این اطلاق شامل اون حالت نمیشه و منصرف از اون هست. همچنین دلیل الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها میگه که آقا ببین واقف چی کار کرده، به همون کاری که واقف کرده، همون درخواستی که واقف داشته در صیغه وقفش عمل کن. واقف اومده چی کار کرده؟ حقیقت وقف چیه؟ مقصود واقف چی بوده؟ حبس العین و تسبیل المنفعه. خوب دقت کنید، مقصود واقف این بوده که این موبایل رو حبس کنه، منفعتش رو فی سبیل الله در اختیار مردم قرار بده، در اختیار موقوفون علیهم قرار بده. خب این الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها میگه باید شما به این کار پایبند باشی، یعنی عین و نگهداری از منافعش موقوفون علیهم استفاده کنن. ولی تا کی شما میتونید به این پایبند باشید؟ الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها تا کی میگه باید این حبس العین و تسبیل المنفعه رعایت بشه؟ تا مادامی که منفعت باشه. اگه منفعت نباشه، باز دلیل الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها میگه شما باید به حبس العین و تسبیل المنفعه پایبند باشی؟ نمیگه دیگه، تا زمانی میگه پایبند باش که منفعت باشد. پس اون دلیلم در جایی که ما هیچ منفعتی نداریم یا منفعتمون کل معدومش لسانی ندارد. اطلاقش رو زیر سوال بردیم. ببین الوقوف علی حسب ما یوقف علی هم عموم داره هم اطلاق. عمومش کجاست؟ الوقوف. الوقوف یعنی همه وقفا. خب این لفظ عامه دیگه. ولی از اون طرف اطلاق هم داره. اونجایی که میگه لا یجوزو، این لا یجوزو اطلاق داره. تو چه حالتی؟ فی جمیع الحالات، چه منفعتش باقی باشه چه نباشد. پس هم از نظر احوالی اطلاق داره، از جهت احوالی، از جهت افرادی عموم داره. ما الان اون اطلاق احوالیش مد نظرمون بود. حالا اینم توضیح میدم. بذار عبارتو بخونم. میفرمان نعم لو کان قلیلا فی القایه به حیث و یلحق بالمعدوم امکن الحکم بالجواز. اگر که فایده قلیل باشه، اونم قلیل فی القایه، یعنی ته قلت باشه، به حیث و یلحق بالمعدوم، به طوری که این ملحق به معدوم باشه، بگن اصلا اینجا دیگه منفعت نیست، حتی بدون در نظر گرفتن اینکه این زمین چقدر قیمت داره، حتی بدون در نظر گرفتن اون حال این، بازم بگن این منفعته، اصلا منفعت نیست. در این صورت ممکن است امکن الحکم بالجواز، ممکنه که حکم به جواز کنه. تازه امکنه، صریحا هم نمیگن حکم بالجواز، میگن ممکنه که حکم به جواز کنی. چرا لانصراف قوله علیه السلام؟ به خاطر اینکه قول امام علیه السلام انصراف داره. اونجایی که فرمودن لا یجوز و شراء الوقف، لا یجوز و درسته که مطلقه، یعنی لا یجوز و فی جمیع الاحوال، اما این اطلاقش انصراف داره به کجا؟ الی غیر هذه الحاله، به غیر این حالت که منفعتی اصلا نداره. لا یجوز و مطلقاً، منتها نه دیگه حالا تو همه احوال، جایی که منفعت باشه. اگه اصلا منفعت نبود، اطلاق اون فرض رو در بر نمیگیره. حالا ببین گاهی موقع ها منفعت نداره ولی ممکنه به درد کسی بخوره. مثلا الان اینجا کسی اجاره نمیده ولی کسی حاضره پول بده بخره نگه داره، براش، برای اون شخصش یه فایده ای داره. ببین منفعتی که در مقابلش پول حاضر باشه بده نداره. چی؟
به حال موقوفون علیهم منفعت
خب ببین اگه به حال غیرم منفعت داشته باشه، ایشون میگن غیر میاد پول میده به موقوفان علیهم میگیره. خب الان در حال حاضر موقوفان علیهم خودشون که نمیتونن استفاده کنن، کسی هم نمیاد اینو اجاره کنه. یعنی تو این دهات به شما بگن آقا بیا برجی 500 هزار تومان بده من این زمینو در اختیارت قرار میدم، میگه آقا اون طرف تر زمینه، برای چی پول بدم اینو بگیرم؟ میرم سراغ اون زمین، نمیام پول بدم. اما خودت چون این زمین بغل خونته، اگه همینجوری بگن میفروشیم بهت سند به نامت میزنیم، بعدت نمیاد، میگه میگیریم. یه وقت دیدی پس فردا به کارمون اومد، یا یه خیابونی کشیده شد، یا آبی اومد به دردی خورد، حاضری پول بدی بخری ولی حاضر نیستی اجاره کنی، فرضش که محال نیست. میفرمان که وکذا حبس العین و تسبیل المنفعه. این عبارت، این پاراگراف یه مقداری معنی توضیح دادنش مشکل بود، من توضیحات خارجیشو کامل دادم، فقط میخوام تو عبارتم بفهمی چی میخوایم بگیم. وکذا اشاره میخواد بکنه به اون دلیل دوم. دلیل دوممون چی بود؟ غیر از لایعجوز و شراء الوقف. غیر از لایعجوز و شراء الوقف، احسنتم. دلیل دوممون الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها بود. میخوایم بگیم این دلیل دومم تو جایی که هیچ فایده ای نداشته باشیم یا فایدهمون کلمه معدوم باشه، نمیاد جلوی ما رو از بی بگیرد. میفرمان و کذا حبس العین و تسبیل المنفعه. این حبس العین و تسبیل المنفعه رو بذارید داخل پرانتز یا داخل گیومه، زیرش بنویسید یعنی مقصود واقف. یعنی مقصود واقف، واقف وقتی وقف کرد چی تو کلش بود؟ حبس العین و تسبیل المنفعه، حبس کنه اینو، فایدهشو فی سبیل الله در اختیار موقوفان علیهم قرار بده. این مقصود واقف، انما یجب الوفاء به، جلوی این انما یجب الوفاء به بنویسید به دلیل الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. درست شد؟ انما یجب الوفاء به به دلیل چی؟ به دلیل اون حدیث الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. خلاصه صبر کنید، حالا مقصود واقف که داخل پرانتز گفتن، همانا واجب بهش وفا کنیم به دلیل الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. تا کی؟ مادام المنفعت المعتد بها موجودتن، تا مادامی که منفعت معتد بها موجود باشه. و الا اگر منفعت موجود معتد بها موجود نبود، فمجرد و حبس العین و امساکهی ولو من دون منفعتن لو وجب الوفاء بهی لمنع عن البيع في صورت الاولى. و الا صرف این که بگیم آقا این اینو حبس کن ولی تسبیل منفعت نداریم اینجا، چون منفعتی نداریم، صرف این که ما پافشاری کنیم بگیم واقف گفته حبس العین و تسبیل المنفعه، تسبیل المنفعه نشد، منفعت نداشتیم، لااقل اینو حبس کن بذار اینجا کسی دست بهش نزنه، این جیزه هیچ منفعتی هم نداره ولی اینجا باشه، هیچ کی دست بهش نزنه، این کار عاقلانه‌ای نیست. این دلیل اقتضای اون رو ندارد، اقتضا نداره که ما فقط به حبس العین پایبند باشیم. و اگر قرار بود ما فقط به حبس العین پایبند باشیم، تو صورت اول از صور جواز به وقف هم باید ما قائل به عدم جواز می شدیم. پس می فرمان و الا فمجرد و حبس العین، مجرد حبس عین و امساک و نگه داشتنش ولو من دون منفعتن، هرچند که منفعت نداشته باشه، این اگر واجب الوفا بود به خاطر الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، پس باید من میشد از بی در صورت اولا. تو صورت اولا هم که منفعت مستلزم اتلاف بود، اونجا هم باید ما چی بگیم؟ باید بگیم اونجا هم چون منفعت بدون اتلاف ممکن نیست، منفعت نداره ولی شما حق فروش نداری، باید همینجوری حبس کنی. همچنان که اونجا نگفتیم، اینجا هم نباید بگیم. حالا به طریق اولویتی هم شاید اینجا استفاده نشه، ما اولویت نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم آقا در واقع نقص کنیم، بگیم اگه شما اینجا بخواید قائل بشید به عدم جواز، اونجا هم پس باید قائل به عدم جواز بشید، فرقی بین صورت اول و این صورت نیست. صورت اولام که یادتون هست، اونجایی بود که منفعت ما نمیتونستیم ببریم بدون اینکه عین تلف بشه. اگه منفعت میبردیم عین، اگه منفعت میبردیم گوشت رو میخوردیم دیگه باقی نمیمونه. منفعتی که به همراه بقا عین باشه ممکن نبود، اونجا گفتیم به جایزه. اگر الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها اینقدر لسان داشت، اینقدر زور داشت که میگفت آقا منفعت نمیتونی ببری، نبر به جهنم، اما حبس العین باید ادامه داشته باشه، پس اونجا باید میگفتیم بیع وقف جایز نیست. پس نه فقط اونجا، اینجا هم قائل میشیم به جایزه و این دلیل دلالتی ندارد. پس اینم پاراگراف بعدی که مشکل بود. حالا شما چی میگی؟
خود دلالت هر مقصر مایون رو انتظاری نداره که اگه منفعت معتد و دوها نداشت شما بیاید کلن چهار کنید جواز پیدا داشته باشید. این یه تحلیلیه، شاید مثلا یه تحلیل اقدایی باشه.
ببین ما که اشتباه بر نگاه کن، ما نگفتیم الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها اقتضا میکنه که برو بفروش. ما میگفتیم اقتضای من دیگه نداره. تا حالا این دلیل اومده بود دست ما رو گرفته بود، میگفت واقف گفته حبس کن منفعت و فی سبیل الله قرار بده، پس حق نداری بفروشی. واقف گفته الی ابد این مال باید اینجا حبس باشه تا مردم انتفاع ببرن، شما باید به حسب نیت واقف، به حسب وقف واقف عمل کنی. پس اگه بفروشی به حسب وقف واقف عمل نکردی، پس به جایز نیست. تا حالا من میکرد، اما از حالا به بعد چرا اقتضا باشه؟ ما که منفعت نداریم. وقف کرده الی الابد که چیکار کنه؟ وقف کرده یعنی چی؟
وقف کرده که
احسن. مفهوم وصف بگیر. مفهوم وصف چیه؟ مگه وصف داریم تو عبارت؟ ما میگیم حقیقت وقف چیه؟ مقصود واقف از وقف تو چیه؟ حبس العین و تسبیل المنفعه. ببین ما داریم میگیم هر چی واقف گفته، هر چی واقف خواسته، شما باید به حسب همون عمل کنید. بابا این پولش بوده، شما حاضر نیستید یه 10,000 تومانی پولتون رو قیدشو بزنید، این اومده 10,000,000 پولشو قیدشو زده یه چیزی خریده وقف کرده. خب حالا که اینقدر بزرگواری کرده، شما باید به نظرش احترام بذارید، به وقفش احترام بذارید. خب خیلی خب، ما می‌خوایم به وقفش احترام بذاریم. آقای واقف شما چیکار می‌خواستی بکنی؟ میگه حبس العین و تسبیل المنفعه. پس ما باید تا مادامی که این حبس العین و تسبیل المنفعه ممکنه وفادار باشیم. حالا اگه ممکن نشد چی؟
اگر ممکن نشد اینا میشه نگاه کنید. عرض شما دارید
نه مفهوم نگرفتید.
پس داریم تحلیل
اوهده میدیم. ما داریم استظهار میکنیم از دلیل.
استظهار از دلیل یعنی چی؟ یعنی دلیل میگه که اون پس ما یوقه فاهمده و حالا که منفعت پس منفعت ندارد، پس چکار کنید؟ مختصای دلیل وجود ندارد، یعنی مفهوم گیری.
چه مفهوم گیریه؟ مفهوم شرط، مفهوم وصف. ما به کدوم وصف تمسک کردیم؟
مثلا وصف منفعت.
کو منفعت؟ الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. کلمه منفعت داشتیم؟
حسب ما یوقفها.
یه وصف. اینو که بهش نمیگن مفهوم. مفهوم جاییه که یه وصفی باشه حکم بگیم دایر مدار وصفه. اگه وصفه بود حکم است، وصفه رفت حکم نیست. ما همچین کاری نکردیم. ما داریم میگیم این دلیل دلالتش بر چه حده داره. میگه اگه وقفی بود به وقف عمل کن. حالا ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم عمل به وقف اینجا شدنی نیست. وقتی شدنی نیست عمل به وقف، پس این دلیله نه دیگه. این دیگه عمل به نیت واقف نشد دیگه. نیت واقف این بود که منفعت ببرن دیگران، ما نمیتونیم به این نیتش عمل کنیم، پس دیگه لازم نیست که این مال وقف رو حفظ کنیم. اینجا ما به مفهوم وصف و مفهوم شرط و این چیزا تمسک نکردیم اصلا. اصلا ایشون عبارت حدیث رو نیوردن، اشاره به متن حدیث نکردن تو این عبارت الوقوف علی حسب ما یوقف ها علی. گفتن آقا ما از دلیل شرعی فهمیدیم به نیت واقف باید احترام بذارید. خب نیت واقف چی بوده؟ حبس العین و تسبیل المنفعه. اما اینجا منفعتی نیست که ما بخوایم. ممکنه شما بگید که آقا منفعت نیست، ولی حبس العینش که ممکنه. نصف غرض واقف رو نمیشه عمل کرد، نصفشو میشه. ما حبس العین میکنیم ولی اون منفعت نداشته باشه، کارمون هم لغو باشه به جهنم. ما میخوایم کار لغو انجام بدیم، حبس العین رو حفظ کنیم. ایشون میفرمان جواب نقضی میدن، میگن اگه اینجا بخواید به حبس العین خالی پایبند باشید، باید تو صورت اول هم باشید که نبودید. حالا روش فکر کنید ببینیم که به کجا میرسید.
خود این روایت میگه که اینو عوض کنی یا افسد کنی، بگیم که بشه ازش انتفاع بود، چون باید در نیت واقف احترام بذاری. من نمی کنه که هیچ، شاید بعضی موارد خودش جوازه.
احسنتم، یه جور استظهاره. میگه آقا نیت واقف دو تا چیز بود، حبس گوش بده، حبس العین تسبیل المنفعه. چرا شما به اون حبس العینه چسبیدید؟ خب به تسبیل المنفعه بچسبید. بگید حالا که این عین منفعت نداره، ما باید به نیت واقف احترام بذاریم، یه عینی جایگزین کنیم که تسبیل المنفعه قطع نشه الی یوم القیامه. چرا شما به اون تیکه اول نیت واقف چسبیدید؟ اینم یه جور استظهاره، حال درست و غلطش به جای خودش در مقابل اون. خب ثم این الحکم المذکور، آها یه نکته آقا آها همونو میخوام بگم. مرحوم شیخ اینجا ادعای انصراف میکنن، چند تا صفحه قبلا باز ادعای انصراف کردن. بعضی دوستان هر جا به انصراف میرسیم میفرمان که منشأ انصراف چیه. ما در مورد انصراف قبلا صحبت کرده بودیم، گفتیم انصراف یعنی این که یه لفظ مطلقی به کار بره، اما این اطلاق هرچند که از نظر وضعی لفظ قابلیت داره که افراد متعدد یا حالاتی رو در بر بگیره، ولی به خاطر کثرت استعمال در فرد خاص خود به خود ظهور در اون فرد خاص پیدا میکنه و دیگه اطلاق شکل نمیگیره نسبت به اون فرد، اون افراد دیگری که غلبه استعمال در اونها نبوده. اینو مثالای متعددی داشت که قبلا هم مثال میزدیم، الان وقت ندارم بخوام تکرار کنم. بعد منشأ انصراف پس شد کثرت استعمال، غلبه در استعمال. بعضی اومدن غلبه در وجود و گاهی مثال زدن که سفت و سخت باشون مخالفت شده، گفتن غلبه وجودی موجب انصراف نمی شود، یعنی اگر یه مطلقی داشته باشیم بعضی از افراد یا حالاتش در خارج بیشتر موجود باشن بعضیشون کمتر، این موجب نمیشه انصراف به اون بیشتری ها داشته باشه. آنچه که موجب انصراف است چیه؟ غلبه در استعمال. لذا بعضی دوستان هرچی تو این مثالایی که به مرحوم شیخ میفرمان انصراف میرسیم میرن تو فکر، میگن خب اینجا که کثرت استعمال یا غلبه در استعمال یا نداریم یا معلوم نیست داشته باشیم، این انصراف ها رو چرا مرحوم شیخ ادعا میکنه؟ سوال خیلی خوبیه. من خودم قبلا خیلی با این انصراف هایی که ادعا میشه، یعنی با خیلی از این انصراف ها، نه حالا همش، مشکل داشتم که آخه اینجا غلبه در استعمال واقعا ثابت نیست. یه چیزی به ذهنم میرسید جرأت نمیکردم بگم. بعد چند وقت پیش، چند شب پیش با یکی از فضلا صحبت کردم در مورد همین، گفتم آقا این انصراف ها چه شکلیه، دیدم ایشون هم همون حرفی که تو ذهن من هست میزنن، و اون اینکه این انصراف هایی که گفته میشه انصراف مصطلح نیست لزوما. بعضی موقع ها وقتی میگن انصراف، اون انصراف مصطلح که ما تعریف میکنیم در اصول گفته میشه نیست، بلکه انصراف لغویه. معنای لغوی انصراف رو اراده کردن یعنی چی؟ یعنی همون انسباق، یعنی همون توادر، یعنی وقتی این مطلق گفته میشه این تو ذهن آدم میاد. حالا منشأ این انسباق چیه؟ ممکنه هر چیزی بوده باشه، ممکنه قرائن مختلفی باعث بشن که این به ذهن آدم بیاد، ممکنه مناسبات حکم و موضوع باشه. مثلا یه بحثی قبلا داشتیم چی بود که ایشون ادعای انصراف کردن؟ ها این بود که ناظر خاص آیا نظارت بر بی دارد یا ندارد. خب ایشون گفتن که آقا وقتی که ایشونو به عنوان ناظر قرار دادیم، این انصراف نداره وظیفه ناظر به تصرف در نفس عین، ناظر باید در منافع تصرف کنه. این به اصطلاح این که واقف اومد او رو ناظر قرار داد، انصراف نداره به چی؟ به تصرف در خود عین و فروختنش. اینجا سوال پیش اومد برای دوستانم، سوال پرسیدن، من اون موقع اینو نگفتم چون خیلی مطمئن نبودم از این حرف. سوال پیش اومد که آقا این انصراف چه جور انصرافیه؟ منشأ انصراف آیا غلبه در استعمال همچین چیزی نیست؟ جواب میدیم نه آقا، همین که همین سیاق کلام، همین مناسبات حکم و موضوع. وقتی که میگیم آقا یه نفر رو در نظر بگیرید، واقف اومده گفته من این میز رو میخوام وقف کنم، خب این خونه رو میخوام وقف کنم که طلبه ها بیان تو این خونه درس بخونن یا سکونت داشته باشن، این آقا رو میذارم ناظر بیاد حجره ها رو بین طلبه ها تقسیم کنه، اتاق ها رو تقسیم کنه، صبح بیاد در رو باز کنه، شب بیاد در رو ببنده یا آب و جارویی بکنه، این آقا رو قرار دادم برای این کار. مناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه وقتی یک کسی رو قرار دادیم متولی بر منافع، یه نفر رو قرار دادیم تا این منافع رو کنترل کنه، مدیریت کنه، این مدیریت بر خود عین و از بین بردن اون وقف و تصرف در اون و فروختن در اون نداره. لذا خود به خود ذهن آدم از این که میگن این آقا رو ناظر قرار دادم میره سراغ نظارت بر منافع فقط، نه خود عین. پس ممکنه منشأهای مختلفی داشته باشه این مسئله. منشأ انصراف ممکنه خدمتون عرض بشه کثرت استعمالم نباشه، هر چیزی بوده باشه، مثل مناسبات حکم و موضوع. خلاصه این انصراف اون انصراف مصطلح نیست، بلکه انصراف لغوی مراده. یعنی چی؟ یعنی این لفظ که گفته میشه خود به خود ذهن آدم میره سراغ این افراد، این افراد به ذهن انسباق پیدا میکنن، این حالات به ذهن انسباق پیدا میکنن. این چیزیه که حالا تا اینجا ما بهش رسیدیم. باز باید روش فکر بشه، روش تأمل بشه، موارد مختلفی که ایشون ادعای انصراف میکنن ببینید واقعا میتونید بگید منشأ این انصراف کثرت غلبه در استعمال یا نه. اگه نمیتونید بگید، این توجیه رو باید بپذیریم. خیلی خوب، خدمتتون عرض بشه که ثم ان الحکم المذکور، اینم بگم که دیگه اصل مطلب بعدیمون بمونه. این حکمی که گفتیم خب مربوط به کجا بود تو سورت دوم؟ اصلا سورت دوم در مورد چی بحث کردیم؟ در جایی که منفعت شما بگید به خاطر خراب شدن عین موقوف علیه کم شده باشه. سورت دوم این بود دیگه، عبارتشو بخونیم، ان یخربه، اینکه خراب بشه، به حیث و یسقط عن الانتفاع معتدبه. حالا اگر یه عین خراب نشه ولی به جهت دیگری از انتفاع معتدم به خارج بشه، خراب نشده ولی یه مشکل دیگری پیش اومده، به خاطر مشکل دیگری که پیش اومده دیگه قابل انتفاع نیست، آیا اون خرابه خصوصیت داره یا خراب خصوصیت نداره؟ عدم انتفاع خصوصیت داره. اگر عدم انتفاع بود ولو به خاطر دلیل دیگری غیر از خراب، آیا حکم همونه؟ ایشون میفرمان بله. میفرمان که ثم ان الحکم المذکور، حکم مذکور یعنی چی؟ یعنی طبق نظر ما عدم جوازه به، طبق نظر بعضیا جوازه به. جارن فی ما اذا صارت منفعت الموقوف قلیلتا لعارض آخر غیر الخراب، این حکم جاریه در جایی که منفعت موقوف کم بشود به خاطر یه عارض دیگری غیر از خراب شدن، به دلیل دیگری منفعت کم بشه. چرا؟ لجریان ما ذکرنا فی، هرچی گفتیم در غیر خراب هم جاری می شود. ما گفتیم جائز نیست، تو غیر خراب هم میگیم، اونایی هم که گفتن جائزه تو غیر خراب میگن. ثم انک انشالله بعد آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.